بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وأهل بيته. گفتیم که در مسئله فروعی هست که این فروع رو ذکر کنیم. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه سامره کنند در همین مسئله شش این فروع رو ذکر کردن، نه به عنوان فروع، همجور یکی یک بحث کردن، آمدن فتوا دادن، آمدن جلو. اما خب در حقیقت هر یک فرعی است که روش بحث داره. عرض کنم که بحثمون در فرع چهارم بود که عبارت امام این بود که و کذا لبستم حل فی الحلف لم یسقط حقه، اگر چنانچه مدعی که یمین بهش برگردنده شد و منکر قسم رو به او رد کرد، استمحال کرد، از قاضی خواست که یه روز دو روز یه هفته به من مهلت بدید. حالا هدفش چیز فرق میکنه، ممکنه بگه من خواستم او قسم بخورد، حالا که قسم بنا شد برگشت به من و من قسم بخورم، اجازه بدید یه بررسی رو دفاترم بکنم ببینم واقعا طلبکار هستم یا نیستم تا یقین پیدا کنم. ممکنه بگه من میخوام برم از فقها سوال بکنم آیا یه همچه جایی من میتونم قسم بخورم یا نه، سوال بکنم. به هر جهت استمحال میخواد. آیا با این استمحال حقش ساقط میشه یا نه؟ این بحث بود. امام فرمودن که لم یسقط حقه، حقش ساقط نیست. سلام علیکم و رحمت الله. میتوند یه مهلتی بگیره و بعد از اینکه مهلت تمام شد بیاد اگر خواست قسم بخوره. عرض کنم که در اینجا مرحوم شهید در مسالک این فتوای امام ایشون هم همین حرفا میزن. عبارتشون اینه: و ان ذکر المدعی لامتناعه سببا، مدعی که قسم بشرت شد قسم نمیخوره یه عذری داره، میگه اجازه بدید من حرف دارم، بذارید برم بررسی کنم رو حسابام. برای امتناعش یه سببی جهتی بیان میکنه. فقال، اینجور مثال میزنه: ارید ان آتی بالبینه. میگه من میخوام بینه بیارم، چرا قسم بخورم، بینه دارم، میرم بینه میارم. او اسأل الفقها، اجازه بدید مسئله رو برم سوال بکنم. او انظر فی الحساب، یه بررسی رو دفاترم بکنم. و نحو ذلک، اگر سببی برای قسم نخوردنش آورد مثل این مثال ها، ترک، چون فرمود رها میشه، ولم یبطل حقه من الیمین، حقش باطل نمیشه. اینجوری نیست که بگیم قسم نخوردی حقت ساقط شد. لم یبطل حقه من الیمین، این همین حرف که امامم زدن، فرمود لم یسقط حقه. مراجعه بفرمود در مسالک جلد 13 صفحه 152 این مطلب رو شهید در مسالک داره. مرحوم صاحب جواهر اشکال میکند به مرحوم شهید، فرمود که عبارت جواهر اینه: به ان ظاهر النصوص السابقه، همین نصوصی که قبلا خوندیم که فرمود اگر رد کردیم این را، یا قسم میخوره ثبت حقه یا یأخذ حقه، یا قسم نمیخوره سقط حقه یا فلا حق له. عرض کنم که فرمود ظاهر عبارت سب جواهره به ان ظاهر النصوص سابقه یقتضی سقوط حقهی مطلقا. ظاهر این روایات این است که این حقش ساقط میشه مطلق. وقتی قسم نخورد دیگه این که عذری میخواد دارم و اجازه بدید من یه بررسی رو حساب و دفاترم بکنم و سوال بکنم و اینا دیگه پذیرفته نیست. ظاهر روایات و نصوص سابقه یقتضی سقوط حقهی مطلقا متا رد الیمین و ابا ان وقوعها فی ذلک المجلس. همین که تو همین مجلس باید قسم بخوره، بهش گفتن قسم بخور، همین که تو همین مجلس قسم نخورد حقش ساقط میشه. بعد حرف مرحوم شهید رد میکنه و دعوا کسی ادعا بکند ان المنساق منها متبادر از این روایات ما لم یذکر عذرا، بگیم در وقتی حقش ساقط میشه که عذری نداشته باشد، نیاد بگه اجازه بدید برم سوال بکنم. کسی ادعا بکند، همون حرف شهید، دعوا این که متبادر از این روایات این است که ما لم یذکر عذرا واضحت المنع، این دعوا واضحت المنع. پس اینجور مرحوم سب جواهر از روایات استظهار میکند که فرمود وقتی رد کرد مدعا علی یمین را به مدعی، این از دو حال بیرون نیست. عرض کنم که اگر این حلف ثبت حق و این لم یحلف، اگر قسم نخورد مطلقا سقط حق، تو همین مجلس باید قسم بخورد. عذر بیارد که من سوال بکنم یا رجوع به دفاترم بکنم، اینا پذیرفته نیست. امام فرمود اگر قسم نخورد سقط حق فلا حق له، فلم یحلف فلا حق له. اینجا هم خب لم یحلف فلا حق له. استظهار مرحوم سب جواهر اینه، ولی خب این به نظر میرسد که درست نیست. عرض کنم که این عنوان فلم یحلف که تو روایت هست، یا توی روایتی که دارد ابا ان یحلف، وقتی قسم رد شد به مدعی ابا ان یحلف، این ابا کردن از قسم یه ظهور عرفی داره. اگر اومد گفت من قسم نمیخورم، خب این ابا ان یحلف. اما اگر گفت اجازه بدید یه مراجعه‌ای بکنم، اینو عرف نمیگه ابا ان یحلف. توجه فرمودیم؟ این که ما بگیم استظهار از روایات میشد که به مجردی که قسم نخورد حقش ساقط است مطلقا و هیچ عذری پذیرفته نیست، این صحیح نیست. عرض کردم این که میفرماد فلم یحلف، بدیم دست عرف، میگیم قسم رو رد کردیم به این مدعی قسم نخورد. چه وقت میگه قسم نخورد؟ اون وقتی که امتناع بکنه از قسم خوردن، بگه من قسم نمیخورم. اینجا بله ظاهرش نیست که ابا ان یحلف یا فلم یحلف، اما استمحال که بگه صبر کنید من برم یه سوالی بکنم و بیام از فلان مرجع تقلیدم بپرسم که آیا من میتونم قسم بخورم یا نه، اینا عرف نمیگه لم یحلف، نمیگه ابا ان یحلف. بنابراین پس این عبارت مرحوم سب جواهر، عبارت ایشون هم مراجعه بفرماست در جلد 40 جواهر صفحه 180. این عبارت ایشون که اطلاق میگیره از روایات درست نیست، یه ظهور عرفی برای فلم یحلف هست و ظهور عرفیش این است که امتناع بکنه، استمحال غیر امتناع است. لذا مرحومه بله بالاخره منافات، ما نمیگیم منافات داره، اما وقتی استمحال کرد صدق فلم یحلف نمیشه دیگه. بنابراین روایت گفت اگر قسم نخورد سقط حقه، این از مصادیق اون نیست، از مصادیق فلم یحلف نیست. اونجای سقط حقه که لم یحلف، اونجای سقط حقه که ابا ان یحلف، این ابا نکرده، از مصادیق این مورد از مصادیق اینجا نیست. چه دلیلی؟ ما نمیگیم تصریح به استمحال. مرحوم شهیدم فرمود که ذکر المدعی لامتناعه سببا، این که الان قسم نمیخورم یه جهت داره. جهتش چیه؟ یکی میگه من مراجعه کنم به دفاتر، ممکنه یکی بگه برم سوال کنم، یکی این که شاید با مصالحه حلش بکنیم که از قسم تو کار نیاد، یه استمحال برای ایناست. اگر یه جهتی ذکر کرد و برای اون جهت قسم نخورد صدق نمی کند فلم یحلف، این درست هم هست. لذا مرحوم سید در ملحقات عروه ایشون هم همین حرفو میزنه، عبارتشون اینه: کما انه لو کان عدم حلفهی استمحالا، اگر قسم نخوردنش از باب این است که مهلتی میخواد، لیرا ما هوال اصلح له، میگه یه مهلتی بدید من ببینم مصلحت چیه، قسم بخورم یا نخورم. ایشون فرمود لا یکون مسقطا لحقه، این استمحال مسقط حقش نیست. پس هم امام میفرماد لم یسقط حقه، هم شهید در مسالک، هم مرحوم سید در عروه، ایشون هم در ملحقات عروه صفحه 65 مسئله 12 مراجعه بفرمان، اینا نظرشون اینه و واقعا حق همینه. این نظری که مرحوم صاحب جواهر اینجا دارد که به نحو اطلاق حقش ساقط میشه، به نظر میاد این صحیح نباشه. بله اگر استمحال کرد باید یک عمدی بگذارم، زمان بگذاره، مثلا بگه یک روز مهلت بده، یک هفته مهلت بده، باید محدودش بکنه به زمان. اما اگر همینجور مثل به قول ما میگیم پشت گوش بیاندازه، امروز بهش میگن بیا قسم بخور، اجازه بدید فردا، دوباره فردا میگه فردا، بدون اینکه یک عمدی مشخص بکنه، این منافات با مسئله قضا و فصل خصومت داره. محکمه را نمیشه معطل کرد، ترجمه فرمودین قاضی باید قراری بگذارد، زمانی معین بکند، به کارهای دیگرش برسه. هر روز بخوان بفرستن دنبال این بیاد دوباره قسم نخوره بگی یه مهلت، این صحیح نیست. باید یک زمان معینی قرار بدن برای اینکه منافات با روش قضا و فیصله دادن به قضا و دخالت در کار محکمه نباشه، باید زمانی معین بکنه. اینم فرع 4. فرع 5 این است که مدعی بعد از آنی که قسم رد شد به او، ما گفتیم یا قسم میخوره ثبت حقه، یا قسم نمیخوره سقط حقه. آیا شق سوم داره؟ آیا میتوند بگه من قسم نمیخورم، منم قسم رو رد میکنم به خود مدعا علیه؟ قسمی که مدعا علیه برگردون به او مدعی دوباره این قسم رو برگردوند به خود مدعا علیه؟ آیا میتوند رد کنه قسم را؟ همینجور که رو طبع اولیه وقتی مدعی بیانه نداشت از مدعا علیه قسم خواست، مدعا علیه گفت قسم رو رد میکنم به مدعی. حالا بگیم مدعی دوباره قسم رو رد کند به خود مدعا علیه، هل یجوز رد کردن قسم از طرف مدعی به خود مدعا علیه یا جایز نیست؟ این جمع فرمان نخه جایز نیست. لا یجوز که مدعی قسم مردوده رو برگردانه به خود مدعا علیه. برای دو جهت میگیم جایز نیست. یکی این که ما از روایات اینجور استظهار کردیم که مدعی دو حالت داره، یا قسم میخوره یا قسم نمیخوره. توجه فرمود ان حلف ثبت حقه، یا اگر قسم خورد فهیه واجبتون علیه ان یحلف و یأخذ حقه. عبارت روایت این بود. این یه حالت، قسم میخورد حقشو میگیره، یا قسم نمیخوره فلم یحلف فلا حق له، اگر قسم نخورد لا حق له. پس از روایات ما استظهار کردیم که از دو حال بیرون نیست، وقتی قسم به او رد شد یا قسم میخوره یا نمیخوره، ثبت حقه یا سقط حقه. اما اینکه لهو اینکه قسم رو برگرداند به مدعا علیه، این یه امر جدیدی است، دلیل میخواد، از این روایات استفاده نمیشه. این یک که مستفاد از روایات این نیست. بنابراین وقتی گفت من قسم رو رد میکنم میشه از مصادیق فلم یحلف. فرمود ان حلف ثبت حقه، فلم یحلف فلا حق له. این که میگه من قسم رو رد میکنم میشه از مصادیق فلم یحلف. توجه فرمودیم حقش ساقط میشه، با ردش قسم رد نمیشه، بلکه امتناع از قسم صدق میکند و حقش ساقط میشه. این از روایات استفاده میشه. این یه جهت. جهت دوم این که خیلی از بزرگان گفتن لاستلزام تسلسل احیاناً، اگر ما بگیم جایز است قسمی که مدعا علیه وظیفه اولیش بود رد کرد به مدعی، اگر مدعی هم بتونه رد کند به او، گاهی ممکنه تسلسل پیش بیاد. چطور؟ مدعی وقتی قسم بهش رد شد میگه نه خیر خودش قسم بخور، قسم رد میکند به مدعی، مدعا علیه در محکمه قاضی میگد مدعی قسم رو قبول نکرده، رد کرد به خود شما، قسم بخورید. میگه من رد میکنم قسم را به مدعی. دوباره به مدعی میگن قسم به شما رد شد، قسم بخور. میگه من قسم رو رد میکنم به مدعا علم. این به اون رد میکند، دوباره اونم به این رد میکند، هیچ کدوم زیر بار نمیرن، هی رد میکنن قسم رو به هم دیگه. یرزم و تسلسل بالاخره یه جا باید قطع بشه. اگر بعد از دفعه دهم بیستم بگیم خب از اول میگیم نمیشه. توجه فرمودیم. پس یا منافات با استظهار از روایات داره، از روایات ما استفاده کردیم که قسم مردوده رو یا باید مدعی قسم بخورد حقشو بگیره، یا اگر قسم نخورد ساقط از حقه، دیگه رد ازش استفاده نمیشه و یکی هم مستلزم تسلسله. بنابراین اینم فرع پنجم که لیس للمدعی رد حلف به مدعا علیه بعد از این که قسم بهش رد شد. فرع ششم، آیا مدعا علیه بعد از این که قسم رو رد کرد به مدعی و قبل از این که مدعی قسم بخوره یجوز و رجوع در رد، از ردش پشیمان بشه. بگه خودم قسم بخورم. این که گفتم قسم رو رد میکنم به مدعی، پشیمان شدم، در ردش رجوع بکنه، بگه او قسم نخورد، خودم قسم بخورم، قبل از این که مدعی قسم بخوره. و الا بعد از این که مدعی قسم خورد دیگه حتی رجوع نداره. قسم رو مدعا علیه رد کرد به مدعی، مدعی هم قسم خورد. وقتی قسم خورد روایت فرمود سقط ثبت حقه، دیگه حقش ثابت شد، دیگه مدعا علیه وجهی براش نیست که بیاد بگه قسم رو بر نمیگردونم، پشیمان شدم، خودم قسم میخورم. با قسم خوردن مدعی حق ثابت شد، دیگه تمام شد. پس بعد الحلف قطعا لایق رجوعش در رد. اما قبل از این که قسم بخوره مدعی، تو محکمه گفت من قسم رو رد میکنم به مدعی، مدعی هم قبول کرد اما هنوز قسم نخورده، مدعا علیه میبیند که این آماده میشه قسم بخوره، فکر میکرد قسم نمیخوره چون ذی حق نمیدونه او رو، فکر میکرد زیر بار قسم خوردن نمیره، گفت خودش قسم بخورد، اگه قسم خورد پولش رو بهش میدم. میبینه داره میخواد قسم بخوره، اینجا رجوع کند در قسمش، آیا جایزه یا جایزه. مرحوم امام فرمود جایزه، یجوز، یجوز للمنکر الرجوع عن رده قبل حلف المدعی، میتوند رجوع. وجهش چیه که میتونه رجوع کنه؟ برای اینکه دلیلی بر منع نداریم. توجه فرمودین، بعد از آنی که قسم رو رد کرد، این یه تصمیمی بود، یه اختیاری بود به مدعا علیه داده بودم که می توانی قسم رو رد کنی به مدعی، مختار بود. خب این رو اراده کرد، اختیار کرد که قسم رو رد کنه، حالا رجوع نتونه بکنه، دلیل میخواد. هیچ دلیلی نداریم بر من. وقتی دلیلی بر من نداریم، اصل جواز است، اصل است که حق داره، این اختیاری بود داشت، اراده کرد این که برگردونه رد کنه یمین رو به مدعی، حالا هم برمیگرده از ارادش، اصل جوازه چون دلیلی بر من نداره. نه لزوم نداره این رد. ببینید یه وقت اگر بگیم این رد لازم است، مثل بیع لازم، یه حق لازمی، دلیل بر لزوم نداره، کما این که خود مدعی هم، مدعی وقتی بهش گفتن که در مرحله اول اومد دعواشو طرح کرد در محکمه، قاضی بهش میگه بیانه داری؟ میگه نه بیانه ندارم، از مدعا علیه قسم میخوام، قسمش بدید. همونجا این حرف هست که اگر مدعی مطالبه یمین کرد از مدعا علیه، قبل از این که مدعا علی قسم بخوره حق رجوع داره. مدعی میتونه به قاضی بگه من فکر کردم قسم نمیخوره، حالا که منم میخواد قسم بخوره اجازه بدید میرم بیانه میارم، بیانه دارم، اول نمیخواد بیانه بیارم، بید اسباب زحمته برای بیانه است، راضی شد به قسم، حالا که میرد اون قسم میخوره حقش از بین میره، رجوع میکند در این. اینو اونجا گفتن جایز، قبلا هم گذروند. مدعی اگر مطالبه یمین کرد از مدعا علی، قبل از این که مدعا علی قسم بخورد لهو حق رجوع، رجوع کند در مطالبه یمینش. همین جور که اونجا میگیم چون دلیلی بر منع نیست، اصل جواز است، اینجا هم همین جور قسم متوجه مدعا علیه شده، قسم رد کرد به مدعی، گفت او قسم بخورد، قبل از اینکه او قسم بخورد میتوند رجوع کنه در قسمش. عمده استدلال این است که این رد قسم یه امر لازمی که نشه درش تغییر داد نیست، یه امری بود در اختیار مدعا علیه، میتونست این کار را بکنه میتونه نکنه. حالا رد کرد قسم رو، لزوم پیدا نکرده. وقتی لزوم پیدا نکرده دلیلی هم بر عدم جوازش رد نداریم، پس لهو این که رجوع کند در ردش و برگردوند قسم رو به خودش و خودش قسم بخونه. گفتیم کما اینکه خود مدعی هم میتوند این کار رو بکنه. عرض کنم که اینم یک فرق. فرع هفتم یه مقدار مفصله و این فرع رو مرحوم امام در تحریر ذکر نکرده. مرحوم صاحب جواهر داره و دیگران هم مرحوم سید نقل کرده، اکثر فقها این فرع رو گفتن، امام ذکر نکرد. این فرع اینه که آیا این یمین مردوده، این قسمی که برمیگرده از طرف مدعا علی به مدعی، این یمین اثرش چیه؟ گفتیم اثر این یمین ثبوت الحق است. وقتی قسم میخوره حق ثابت میشه. آیا این یمین به منزله این است که خود مدعی بیانه بیاره که حقش ثابت میشه؟ خب اگر بیانه می آورد حقش ثابت میشد. حالا قسم خورده و با قسم حقش ثابت میشه. آیا یمین مردوده هل هی به منزله البینه، به منزله بیانه ایست که خود مدعی بیاره، یا به منزله اقرار مدعا علیه هست؟ یه راه اثبات حق مدعی این بود که مدعا علیه اقرار میکنه، میگه بله ایشون اینقدر طلبکار است. پس این یمین، یمین مردوده که مثبت حقه، آیا به منزله بیانه ایست که خود مدعی میارد و مثبت حق است، یا به منزله اقرار مدعا علیه هست که مثبت حق است؟ این کدومه؟ ثمرم براش ذکر کردم، حالا میگیم ثمره دارد که میگیم به منزله کدومه. پس اصل فرع این که یمین حل الیمین المردوده اذا وقعت من المدعی به منزلت بینته، به منزله این است که خودش بینه آورده، او به منزلت اقرار المنکر، کدام این دوست؟ فیه قولان، مرحوم صاحب جواهر و دیگران دارن، میگه درش دو قول هست. قول اول این است که بگیم به منزله بینه خودشه. مرحوم فخر المحققین میگه قواه الاکثر، اکثر فقها نظرشون اینه که یمین مردوده به منزله بینه است، یعنی کار بینه رو میکنن، بینه ای که خود مدعی میاره. عرض کنم که قول دوم این است که منزله اقرار است، اونم ادعی گفتن. وجهش چیه؟ وجه قول اول که میگن به منزله بینه است، وجهش این است که میگن که اونی که مطلوب از مدعی است چیه؟ از مدعی در محکمه چی میخوان؟ بینه میخوان دیگه، البینه تو علی المدعی. پس مطلوب از مدعی در محکمه در مرحله اول بینه است، چون یه ادعایی کرده باید اثبات بکند. اثبات ادعاش که این آقا قاتل است، این آقا سارق است، اینقدر من طلبکارم، باید اثبات بکند، اثباتش مبین است. حالا از همین آقایی که مطلوب از او برای اثبات دعواش بینه هست، یه قسم بهش میدیم که قسم مثبت حقش میشه. پس معلوم شد این قسم همون کار بیانه رو میکنه، به منظره بیانه اوست. اونی که مطلوب اولیه هست از مدعی برای اثبات حقش بیانه هست، حالا یه قسم بهش رد شده و این قسم همون کار رو میکنه، پس بنابراین میگیم این قسم به منظره بیانه است، چون باید اثبات بکند حقشو، مثبت بیارد، مثبت آورده، یه وقت بیانه میارد یه وقت قائم مقام بیانه میارد. اگر بیانه بیارد مطلوب اول رو آورده، قسم مردوده رو میخورد، قائم مقام بیانه رو آورده برای اثبات حقش، چون ازش چیزی میخوان که حق رو ثابت کن. بیانه است، اینم قائم مقام بیانه. پس به این وجه میگیم که این قسم، عرض کنم که در اثبات جای بیانه نشسته، اثر او رو داره، بنابراین پس میگیم به منزله بیانه خودش. این وجه اول. شارع فرموده است که قسم بخورد لهو، این که قسم رو رد کند به او، پس بنابراین برای اثبات حقش قسم میخوره، مثل که یه قائم مقامی برای بیانش آوردن. اول میگفتیم بیانه مثبت حقه، بیانه بیار تا حقت ثابت بشه، یه راه دیگه جاش گذاشتی، حالا که بیانه نداره، یمین مردوده جای بیانه میشیند و اثبات میکند حقش. شرعاً اجازه دادن که قسم رو رد کنیم دیگه. عرض کنم که پس میگیم این قسم به جای بیانه نشسته است در اثبات حق، قائم مقام او. این وجه قول اول. بله بله، حالا نیاورده دیگه، به جای بیانش قسم میخور. بله اشکال نداره، اشکال نداره، گفتیم بالاخره قسم مردوده رو اگر چنانچه حق بشتدیم قسم بخور، ولو حالا بیانم داشته باشد، نه برای جهاتی نخواسته بیانش رو بیار، یا میگه دسترسی بهشون ندارم، مشکل حاضر کردنشون به هر جهتی که هست، مسافرت هم مثلا، اینجا به جای او قائم مقامش قسم. قول دومی بود که منظره اقراره. این وجهش چیه؟ که بگیم این قسم کار اقرار را میکنه، جا اقرار نشسته نه جا بیانه. این برای دو جهت. یه جهت این که عرض کنم که این یمین وظیفه مدعا علیه بود، باید قسم بخوره، قسم نخورد، قسم رو رد کرد به مدعی. این رد کردن قسم به مدعی یه اشعاری دارد، اشعار به این دارد که قبول دارد که بدهکاره، ولی اگر میدونست بدهکار نیست قسم میخورد. چرا قسم نمیخوره؟ فیه اشعارون به اعتراف، منتاش روش نمیشه که انکار کرده، حالا برگرده از انکارش، میگه او قسم بخورد پولشو بگیره، پس معلوم شد قبول کرده بدهکاریشو، معترفه مثلا، حالا یا روش نمیشه یا هرچه، قسم میگه، میدوند اونم قسم میخوره، قسم رو رد میکند به مدعی، میگه قسم بخورد پولشو بگیره. پس رد یمین از طرف مدعا علیه به مدعی فیه اشعارون به اقرار، اشعارون به اعتراف، قبول کرده که میگه او قسم بخورد بیا پولشو بگیره. این یه جهت که اگر خودش معتقد بود که بدهکار نیست و خودشو بری و ذمه میدانست قسم میخورد. این که قسم نخورده مثل یه تردید داره، اشعار درش هست که این اعتراف کرده به این حق، بنابراین حالا اونم یه جهتش، حالا بالاخره این احتمال شاید اقوا باشه، اونم هست. و این یه بله بله باشه دیگه، بالاخره به همین قرار هر جهتی باشد وقتی قسم نخورد حقش ساقط. همون جا ولو برای احترام قسم، ببینید ولو برای احترام قسم نخورد، بالاخره حق به گردنش میفتد. اونجا میگیم مصداق فلم یحلف میشه. این یه جهت که وجه این که میگیم به منزله این یمین مردوده به منزله اقرار است، چون رد کردن یمین درش اشعار به این است که اعتراف دارد به حق، پس قسم جا اقرارش نشسته. این یک. و یکی دیگه هم این که بگیم اصلا این قسمی که رد شد به مدعی و قسم خورد و حق ساقط شد، کی ثابت شد حق؟ کی باعث این ثبوت حق شد؟ خود مدعا، خودش موجب شد قسم را رد کرد. این رد کردن قسم از ناحیه خود او بود. ترجمه فرمود چون از ناحیه او بود، این قسمی که مثبت حق شد سببش خود او بود، پس مثل اینکه خودش اقرار کرده. ترجمه فرمودین موجب برای این ثبوت حق با قسم خود مدعا علیه بود، او قسم را رد کرد، موجب این شد که این قسم بخورد حق ثابت بشه. چون موجب برای ثبوت حق خود او بود، به منظور این است که خودش اقرار کرده. توجه فرمودید. پس برای این دو جهت گفتن یمین مردوده به منزله اقرار. خب چه ثمره‌ای بین در این نزاع هست که بگیم قسمه مردوده حلل یمین المردوده به منزلت بینت المدعی یا به منزلت اقرار المنکر؟ این نزاع چه ثمری داره؟ گفتن که آثار داره و آثاری وجوهی برش مترتب کردن، دوتاشو ذکر میکن. یکیش این است که اگر ما بگیم این یمین مردوده به منزله بینه است، جای بینه مدعی نشسته، خب اگر مدعا علی بعد از این که این قسم خورد بیاد ادعا کند که آقا من از پول ای را دادم و بینه دارم که ادا کردم پولشو، این دروغ قسم خورده و من بینه دارم برای اداء مال، یا بینه دارم که این مدعی اصلا ذمه ما را ابراء کرده، حالا اومده مطالبه میکند و قسمم میخورد، ادعا میکند بینه دارم برای اداء دینم یا برای این که مدعی ابراء کرده ذمه ما را، این بیانه رو بعد الحلف مدعی قسم خورده و در واقع سقط حق، یعنی ثبت حق چون قسم خورد. بعد از قسم اگر گفتیم این قسم مردوده به منزله بیانه است، این بیانه از مدعا علی پذیرفته بود، میگن برو بیانه تو بیار، اینجا قسم خورده است که من طلبکارم و ثبت حقو، ولی او بیانه میارد که ایشون من رد کردم، اشکال ندارم، بیانه پذیرفته میشه. ببینید اگر خود این مدعی بیانه اقامه میکرد، مدعی دو نفر شاهد عادلی که پذیرفته است حرفشون پیش قاضی میمدن شهادت میدادن که بله ما میدونیم این آقا این مبلغ از ایشون طلبکار است، ثابت میشه حق یا نه؟ اون ادعا میکند بیانه دارم بر ادا، پذیرفته است این بیانه، تنافی با هم ندارم، بیانه میگه این طلبکار است. یعنی ما دیدیم که پول داد به این آقا، ولی اون بیانه میگه بله اما شما خبر نداری، پس داد. ما دیدیم که پول رو پس داد. نه تعارض نیست، هیچ تنافی با هم ندار، هیچ تنافی با هم ندار. ممکنه اون بیانه که اثبات میکند دین را، خب اصل دین ثابت همون، بله اونجا اگر اینو گفتن تعارض میشه. یعنی یه بیانه یه چیزی دیگه اضافه میگه، میگه طلب کار است و ادا هم نکرده است تا حالا، این یه دعوای دیگه است. این از این جهت معارض میشن با. اما اصل طرح این که این طلب کار است، بله طلب کار است، اما بعد میگه ادا کردم. این یه دعوایی است که قبلا گفتیم یه تحول پیدا میکند دعوا. اول میگفت من طلبکار هستم، او منکر بود، حالا اون ادعا میکند پس دادم، این منکر. این دو تا دعواست. در دعوای دوم که مدعا علیه ادعا میکند این آقا، پلو هم نشسته بودیم، گفت من حقم رو بخشیدم، ابراء کردم ذمه شما رو. خب اون بیانه خبر نداره، دروغ نمیگه، اون اصل طلب رو که میگه درسته، ابراء رو خبر نداره. پس این بیانه برای ابراء پذیرفته است، ولو خودش بیانه آورده بود که طلبکارم. اینجا قسم که خورده قسمش مثبت حقشه، یعنی من طلبکارم، اما اون آقا بیانه میارد که ابراء کرده، بیانه میارد که من ادا کردم. اگر این یمین به منزله بیانه باشد، بیانه مدعا علی برای ادا مال یا بیانه او برای ابراء پذیرفته است، تنافی هم با هم نداره. اما اگر این یمین به منزله اقرار باشه، قول دوم، بگیم یمینی که مردود است به منزله این است که خود مدعا علی اقرار کرده، دیگه بیانش پذیرفته نیست. چرا بیانش پذیرفته نیست؟ برای اینکه این بیانه عرض کنم اقرار خودش مکذب بیانش میشه. خودش اقرار کرده من بدهکارم، با اینکه اقرار دارد که بدهکارم، بیانه بیارد که ادا کردم. اقرارش مکذب بیانش هست. بنابراین اگر این یمین مردوده به منزله اقرار مدعا علیه باشه، بیانش پذیرفته نیست. اگر به منزله بیانه مدعی باشد، بیانه مدعا علیه پذیرفته است. پس این یه اثر. این که ثمره بین این که آیا این یمین مردوده به منزله بیانه است یا به منزله اقرار مدعا علیه، این یه ثمره، قبول این بیانه یا عدم قبول. اگر گفتیم به منزله بیانه خود مدعی است، بیانه مدعا علیه پذیرفته است، گفتیم به منزله اقرار است، پذیرفته نیست. حالا ما در اون جهت جمعی آثار بحث نداریم، در این اثر این ثمره، یه ثمره ای که ظاهر میشه. چرا دیگه این ثمره هست، حالا جمعی آثار ما نمیدونیم، اون یه بحث دیگری است. بحث ما در اینجا این است که الان ها اینم اگر این دیگه بالاخره در این اثر میگیم، در این اثر مثل همان دیگه، در این اثر مثل هم میمونن. بله حالا یه اثر دیگری هم هست دیگه، مثل که وقتمون تمام، انشاءالله فردا دنبالش رو بحث میکنیم. و یه بحث هم داریم که حالا انشاءالله فردا میگیم که اصلا وجه این که بگیم این یمین مردوده به منزله بیانه است یا به منزله یمین است، این چه بچی داره؟ نه به منزله اون است نه به منزله خودش مستقل. اینم یه حرفه و شاید این اقوا باشد. برای انشاءالله فردا هست. و صلی الله علیه و سیدنا محمد.